با سلام و احترام به همه همراهان گرامی رادیو بیدار، با اپیزود 104 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست از تجربه و چالش‌های بیزینس‌های آنلاین توسط گروهی از متخصصین نرم افزار در کانادا گفتگو شد.
سلام خدمت همه دوستان، امشب جلسه 104 رادیو بیدار را داریم با موضوع چالش بیزینس‌های آنلاین. بیزینس ها الان اکثرا دارن به سمت آنلاین شدن پیش میرن و حتی بیزینس سنتی هم یه بخشیشون اومده رو سیستم آنلاین و همه میدونیم که چلنج های خیلی بزرگی داریم توی محیط آنلاین، هم از نظر امنیت، هم از نظر گستردگی، 24 ساعت بودن. البته اینا همشون میتونه که مزیت معرفی بشه ولی چالش هم توش هست و هر چقدر که پیش میریم این چالش ها شاید که بیشتر و بیشتر دیده میشه، مخصوصا با سیستم های هوش مصنوعی که دیگه خیلی انسان لازم نیست که کار رو انجام بده، یعنی یه سری ربات دارن یه سری کار رو انجام میدن و ببینیم که چه تجربیاتی داریم تو این زمینه. از دوستان دعوت میکنم که اگر که تجربه در این زمینه دارن بفرمایند و با هم یه کم فکری و اشتراک نظری داشته باشیم. هر کدوم از دوستان آمادگی دارن؟ اگر نه که من یه چند تا مثال بزنم. خب من چند تا سرفصل رو باز میکنم. یکیشون قبلا میگفتن که افرادی که بتونن که ایده هایی را بتونن پیاده سازی بکنن خیلی از راه ها رفتن، ولی اخیرا با این سیستم های هوش مصنوعی که صفحاتی را میسازن، اصطلاحا موکاپی را میسازن، باز دنیا برگشته به سمت ایده ها که چه ایده ای را اصلا ما میتونیم که پیاده سازی بکنیم. بخش بعدیش بخش مشتری گرفتنه که با این همه اطلاعات، این همه ابزارهای قول، ما چجوری اصلا میتونیم که مشتری رو بگیریم. و نکات بعدی که ممکنه که مرتبط با امنیت باشه، سکیوریتی، و همچنین چلنج های پرداخت و همچنین موارد قانونی پرداخت، چون بحث ریترن پالیسی، پرایویسی پالیسی، اینا همه جزء چالنجایی هست که بیزینس آنلاین دارن و هر کدوممون با این مسائل اگر که روبرو بودیم با دوستان به اشتراک بذاریم که چه جوری حلش کردیم، یا یعنی که اگر همچنان حل نشده ممکنه چه راههایی براش متصور باشیم.
سلام محمد جان، من میتونم صحبت کنم؟
سلام. بله خیلی هم لطف میکنید. متشکرم علی آقا، بفهمید.
وقتتون بخیر، ممنونم بازم از زحمتتون. من تو فاز صفر این قضیه هم هنوز بهش برخورد نکردم، ولی به زودی قرار باهاش برخورد کنم و سرویس آنلاینی رو بدم. خیلی نزدیکم، در آستانش هم چند ماه کوتاه و همه این هنگی شما گفتید جزو رهانهای من هست. دائما هم در حال تغییر پارامتراش و وزنش که تا چه وزنی داره ریسکو وارد میکنه به ایده ها و پروژه ما. برای همین اگر گوش میدم بیشتر برای اینه که من الان تو مرحله استفاده از شما هستم، نه و چیزی ندارم که عرضه بکنم و یه عالمه دغدغه مگر میتونم براتون و یه عالمه علامه سوال میتونم براتون بگم، اگر نه تجربه ندارم و خیلی هم خوشحالم که امشب این جلسه بسیار خوب رو گذاشتید.
صداتون قطعه آقای مهدی، میوت هستید.
آره مرسی، آره مرسی، حواسم نبود. آره میگم حالا بیزینس های دیگه هم اگر که دیدید که به این چلنج ها خوردن و چجوری حلش کردن، اینم میتونه خیلی کمک کننده باشه ولی اگر که خودتون باهاش دست و پنجه نرم کرده باشید اون دیگه خیلی عالیه، که چون ما حتما باید به این مشکلی بر بخوریم تا بریم به سمت حل کردنش. و تقریبا هیچ بیزینسی نیست که بدون مشکل پیش رفته باشه همه کاراش، مخصوصا تو حوزه استارتاپ که میگن بالای 90% استارتاپ ها شکست میخورن، به خاطر اینکه جوانب مختلفا شاید نسنجیدن، از تیم سازی گرفته تا پرودکت مارکت فیت که محصولشون چجوری به درد بازار بخوره، تا اینی که رقبا و محصولاتی که به شدت دارن زیاد میشن توی بازار، مخصوصا نرم افزار محصولات آنلاین که تقریبا هزینه ای نداره ساختشون، خیلی راحت ساخته میشن و افراد باید به دنبال، یعنی بیزینس آنر را به دنبال مشتری بگردن که این نرم افزارشون به درد چه کسایی میخوره و حتی اینی که مثلا بتونن پی بکنن براش. تو این زمینم اگر که داشتی، چون مثلا قبلا خیلی تکنیکال پرابلم ها زیاد بود، حالا فرد یا خودش کار برنامه نویسی انجام میداد یا مثلا با یه سی ام اسی کار میکرد، یا اینی که افرادی رو به استخدام در می آورد، یا حتی مثلا سیستم اوپن سورس ها یه ذره تغییر میداد، ولی امروز تو این چند سال گذشته دیگه خیلی راحت تر شده، خیلی سریع یه پرامپتی میزنه و یه خورده بک اند فورت میکنه با ابزارا و یه محصول حداقل یو آیش میاد بالا. یه بخشش حالا بخش دیتابیسیش هست، استراکچریش هست، معماری اون سیستم نرم افزاری هست که چجوری کار میکنه و وصل کردنش به سیستم های دیگه، حالا معمولا با API دیتا را با سیستم های دیگه رد و بدل میکنن. بخش بعدی هم بخش های چیز هست، فاینانشال یا چیزایی که مربوط به امور مالی میشه، اگر که نرم افزاری بخواد که ترانزکشن های مالی انجام بده، از مشتری پول بگیره، یکی از چیزها هست، مشکلات هست. حالا چه این طرف برای مثلا هزینه کرد روی ساخت اون نرم افزاری، حتی تبلیغاتش، چه اون طرف که بحث درآمدش هست. تو این زمینه هم اگر که هر کدوم از دوستان تجربه دارن بگن، من یکی دوتا حالا از تجربه خودم و دوستان دیگه که داشتم و به اشتراک میذارم بعدش.
خب من یکی دوتا نکته بگم و نادی. خب البته امروز خورده اتاق خلوت هست و دوستان کمی هستن. من تجربه زیاد خاصی ندارم، ولی دو تجربه هستی که توی ایران خاطرم هست، کسانی که حالا یک تجارت آنلاین داشتن و یک وبسایت داشتن، خواستم باشون وبسایت رو اندازی بکنیم، تنها راهش چیز بود دیگه، شبکه شتاب بود و آنلاین بانکی بود و هر بانکی یک درگاه پرداخت داشت، یک کد داشت، شون کد رو توی وبسایت قرار میدادید تو مردم میومدن و مشخصات کارتشون رو میزدن و اون پرداخت انجام میشد دیگه، حالا یا موفقیت آمیز بود یا نبود، شما دریافت میکردید جواب و بر اساس اون یک کاری انجام میدادید، تایید میشد تو پورتال مینوشتید. خب خیلی محدود بود. وقتی بودم کانادا خاطرم هست که برای یک مشتری سالها قبل وقتی که دانشجو بودم کاری رو انجام دادم و پرداخت آنلاینش فعال کردم، متوجه شدم که سولوشن مختلف وجود داره که پیپل هست، استریپ هست و جاهای دیگه که اینا کمک میکنن به یوزرها، یک حالت میانی دارن، میدلمن هستن که بدون که شما بخواید با بانک و نمیدونم کردید با مسترکارت و ویزا کارت بخواید مرتبط باشید، این شرکت کار انجام میدن، یعنی اکثر کار انجام میدن و این امکان رو فراهم میارن که با کردیت کارت فرد پرداختی رو انجام بده و اونا وسط هستن، تنظیم میکنن، یعنی اینکه کسی پرداخت انجام داد اونا کردیت کارت چک میکنن که درست باشه، اگه که فرادی باشه اونها بر عهده میگیرن در حقیقت اون زیانو، و بابت خدماتشون هم یک مبلغ رو شارژ میکنن. اگه خاطرم بیاد یه چیز کوچیکی برای مثال 20 سنت به علاوه یک درصدی از اون تراکنش رو، اگه اشتباه نکنم اون زمان 2.7% 2.9% بود، مطمئن نیستم البته. و اینجوری خب کسی که میخواد که یک بیزنس آنلاین داشته باشه از این طریق خیلی سریع میتونه کارش شروع کنه، تقریبا کمتر از یک هفته. و فکر میکنم جدیدن هم اینستاگرام این حالت فعال کرده که افراد بتونن مستقیما خرید بکنن از یه پیج تجاری و پرداختی رو انجام بدم. البته مطمئن نیستم، حداقل من تو اینستاگرام خودم چون زیاد فعال نیستم و پیج های کامرشال رو دنبال نمیکنم ندیدم و تا حالا تجربه هم نکردم. اگه که شما خودتون تجربه کردید میتونید بگید. حالا این یک تجربه نیمندی بود که من داشتم چه توی ایران و چه خارج از ایران.
خیلی عالی بود، مرسی. حالا اگر که حتی مثلا به سمت این جدید هم که بریم، این حالا یکی سیستم همین ای پیمنتش ها که گفتید خیلی ها مشکل داشتن و اخیراً هم حالا بریم به سمت مشکلاتی که حالا هم جنبه های حقوقی یه ذره دست و پا گیرتر شده، گرفتن اطلاعات اینا همه رگولیشنش داره خیلی سخت گیرانه تر میشه، و از اون طرف هم مشتری که چجوری مشتری راضی بکنیم که با این همه ابزارهای خوب حالا از نرم افزار ما هم استفاده بکنن، چون تقریبا امروزه همه انتظار دارن که نرم افزارها هوشمند باشن دیگه. مثلا حتی یه حسابداری ساده هم اگر که کسی اطلاعات وارد میکرد انتظار داره که مثلا با حسابداری صحبت کنه، خودش مثلا همه ارقام رو سر جاش بنویسه. هرچند تو کویک بوک اینم دیدم که این ابزار ای آی رو اضافه کردن. حالا از همه جا حتی این گوگل شیت و خود ابزارهای مایکروسافت دیدیم که همشون اون ای آی ایجنت در کنار دستمون هست همیشه. یه مشکلی که خیلی میخوام بهش روش تمرکز کنم بحث مشتریه. خب این همه محصولی که ساخته میشه کی میخواد مشتریش باشه؟ حالا دو تا موضوع هست، یکی اینه که ما مشتری انسانی پیدا بکنیم یا مشتری باز نرم افزاری پیدا بکنیم، یعنی نرم افزار مشتری نرم افزار دیگه ای باشه به صورت حالا واسط عمل بکنه. اینم اگر که چیزی به ذهنتون میرسه
مثل AWS.
آره AWS که امروز رو
AWS هم در حقیقت سرویسی هست که برای سرویس ها خلق شده، یعنی برای دیولوپر ها خلق شده. آره حالا اینکه ما سرویس داشته باشیم که اندیوزرمون انسان نباشن خودش جالب هست. اگه که خاطرت نمیدونم دیدید سریال سیلیکون ولی رو یا نه توی HBO؟
آره دیدمش.
آره خب خیلی عالیه، یعنی که داستانش نویسندگانی که نوشتن دقیقا یک درک خیلی خوبی داشتن از دنیای استارتاپ و دنیای سیلیکون ولی تو امریکا، و یه بخشم دقیقا همینه. اون شرکت پایپر در حقیقت کمپرشن الگوریتم داره و اولین سرمایه گذارش ازش میپرسه که پروداکت چیه، یه بیزنس پلن بردار بیار. در صورت این رو فقط یه الگوریتم داشتن، یعنی که یک سلوشن داشتن و تو طول زمان سعی کردن که اینو بهتر و بهتر بکنن و بیشتر کامپرشن ایجاد بکنن بدون از دست رفتن دیتا. که خب خیلی هوشمندانه هم از این موضوع انتخاب کردن، ولی محصول نهایی که همیشه انتخاب میشد در درجه اول خود اون فرد ریچارد هندریکس یک وبسایت شیر کردن موسیقی درست کرده بود که آنلاین موسیقی پخش کنه و بدون که از بین بره اطلاعات، لوزلس هست این دیتا. بعد از اون کامپرس کردن ایمیج بود تو پلتفرم خودش و بعد از اونم ویدیو چت بود که بار دیگه از اون کامپرشن استفاده میکرد. اینم بالاخره یک بیزنس پلن هست، یعنی که شما یک سلوشنی داشته باشید حتی اگر اورجینال هم نباشه، یعنی قبلا کسای دیگه کار رو انجام دادن ولی شما یه الگوریتم بهتری دارید، یعنی یک کار رو بهتر از دیگران میتونید انجام بدید و اون وقت است که خب خیلی میان دیگه از لایبرری یا از پکیج و از سلوشن شما استفاده میکنن و تو طول زمان یه پرداختی انجام میدن دیگه به شما، همون کاری که AWS داره انجام میده.
آره اینم چیز خیلی مهمیه. فقط یکی از مواردی هم که مهم هست اینه که اگر که سرویس قطع بشه خیلی چیزه برگشت صدا داشتم. الان چطور برگشت صدا دارم؟ الان که نیست که. آره این چون کاربران اگر که یه انسان باشن ممکنه که هر از گاهی کار بکنن و حالا اگر که قطعی سیستم هم باشه حالا موقعی که دارن کار میکنن متوجه میشن، اصطلاح هم میگن که برای بانک هم این کار رو میکردن که وقتی که شبا یوزر کمتری داشت کار مینتنانس انجام میدادن. ولی حالا اگر که نرم افزار از اون نرم افزار بخواد استفاده بکنه ممکنه 24 ساعت لازم باشه که سرویس داده بشه. حالا اخباری هم که امروز منتشر شد اینه که AWS یه دچار قطعی شد، آوتیج براش پیش اومد و این یه ذره تکون میده. البته از قبلم خیلی ها این نگرانی داشتن که اگر که سیستما مونوپول باشن و همه اطلاعات مثلا دست یا اکثر اطلاعات دست سه تا شرکت قوله آمازون و مایکروسافت و گوگل باشه در زمینه کلاود، ممکنه که چه خطراتی برای دنیای اطلاعات وجود داشته باشه که امروز یه چلنجی به هر حال بود با آمازون و این نگرانی رو ذره جدی‌تر میکنه. حالا همه ما هم که یه سرویسی اگر که داشته باشیم اون سمت نگهداریش خیلی چیز مهمه، نه فقط برای مثلا مشتری نرم افزاری که انسانی باشه، برای استفاده از نرم افزار دیگه هم خیلی باز مهمه. یه چیزی که میخواستم باز اینجا روش تاکید بکنم همین بحث مشتریه. یه پیشنهادی داده بودم که دوستانی که نرم افزارهایی ساختن، چون هر کدوم از ماها هزاران ایده داریم و اینی که الان به راحتی میتونیم که لاقل سمپلش ها بذاریم روی سایت و ایدمون رو به نمایش لاقل بذاریم، ولی اینی که این ایده ها را کی استفاده بکنه و اینی که چون یوزری که از این نرم افزار استفاده میکنه معمولا اشکالاتش هم میگه یا درخواستش هم میگه، مخصوصا اگر که پول داده بشه که دیگه خیلی حساس ترم هست. پیشنهاد کلوپ مصرف کنندگان است، مثلا کلاینت کلاب داشته باشیم، یعنی نرم افزار را بیاریم وسط، با هم چلنجش بکنیم، اونایی که میتونه تجاری باشه و ارزش داره که بابتش پول داده بشه معرفی بکنیم و اونایی که نه فقط جهت تست و یه جورش از سرگرمی هست یا دستگرمی هست اونا رو هم بتونیم که با هم چیز داشته باشیم، اشتراک ایده رو داشته باشیم تو این زمینه. و یکی از راه ها مشابه همین پیر پروگرامینگ میشه. وقتی که یه نفر داره کد میزنه صفحش رو شیر بکنه، مثل کتاب خوندن همزمان میشه، افراد دیگه هم چیز بکنن، ببینن اون برنامه رو و تشویق بشن که خودشون هم اون برنامه که دارن مینویسن پیش ببرن. دوستانی هم اگر که در این زمینه نظر دارن، و یا آقا مهدی اگر که با این زمینه موافقید که
حقیقتش من تا حالا سرویس نرم افزار رو نساختم که به یوزر نهایی برسه. حقیقتش از جانب خودم البته الان دارم این کار انجام میدم. من یه ایده داشتم مدت‌ها پیش، یعنی در حقیقت پروژه پایان تحصیلم بود دوره کنکوردیا، و خب خیلی مورد توجه قرار گرفت، هم از طرف دانشگاه هم استاد مورد خوبی هم گرفت، تا یه حدی رو تونستیم انجام بدیم. ولی خب پروژه خیلی سخت و پیچیده بود و دیگه بعد از اینکه مشغول به کار شدم خیلی کند شد و بعد اون تکنولوژیایی که استفاده کرده بودم رو دیگه کم کم از دور خارج شدم، چون عکس بیسش روی جاوا بود و دیگه فراموش شد تا الان، یعنی حدود یک ماه پیش، کمتر از یک ماه پیش، شد دو هفته پیش، اینکه من نسخه جدید کلاد سونت که منتشر شد 4.5 دیدم که بنچمارک های خیلی خوبی داره و خیلی صحبت میشه. این بود که قبلا اکانت کلاد رو خریده بودم، یک بار دیگه، خب ماهیانه من میخرم، همیشه یک سال نمیخرم، ماهیانه گرفتم. یادم میاد که یک روز جمعه بعد از ظهر بود، بعد از ساعت کارم اینو خریداری کردم و کاری که انجام دادم اون چکیده اون سافر سیس نرم افزارمو که من تغییر استاده بودم دادم بهش، و باور کن که اینقدر خوب و زیبا اینو تحلیل کرد، من واقعا لذت بردم. این تمام اون چیزهایی که من بهش فکر کرده بودم اون زمان و نوشته بودم همه رو پردیکت کرد اوورد، به علاوه چند تا فیچر دیگه که از ذهن من کلا نگذشته بود، یعنی واقعا جدید بود. من واقعا خودم شاک شدم، گفتم خب دست به کار بشیم، شروع کنیم نوشتن. و توی 2 ساعت اینترفیسی رو توی ریاکت من داد بدون بکند، که من فکر میکنم خودم اگه میخواستم این کار انجام بدم شاید 6 ماه طول میکشید که بتونم این اینترفیس درست بکنم، چون که ریاکت کار نکردم، جاوا اسکریپت ریاکت، همیشه من بک اند کار کردم. و بعد شروع کردم توی این 1-2 هفته رو بک اند کار کردم و به یه حد خیلی خوبی رسیده. البته باز فاصله داره تا زمانی که به یه محصول برسه. ولی خب سوال اصلی خودم دقیقاً همینه چیزی که شما میپرسید، اینی که چون که من بر طبق تجربه خودم فروشنده خوبی نیستم، اینکه این پیچ کنم و اینو توضیح بدم، حالا چون که مخاطب این دانشگاه هستم و مؤسسات آموزشی هستن، حالا نتونه بپذیرن بخوان استفاده کنن یا روی سرورهای ما، یا اینکه کلن آن پرامیس باشه و روی سرورهای اونا کلن بخواد یه اینستنتش نصب بشه و استفاده کنن، و اینکه وقتی یوزر بیاد دیگه شما باید ددیکیت باشه دیگه، یعنی اینکه نمیتونید اگه ایراد اشکالی وجود داشته باشه، هم که یوزر میاد ایراد اشکال سیستم واقعا مشخص میشه، باید سریعتون برطرف بکنی، پچ بدی و یه حدی میرسه. حالا سوال اصلی خود من اینه که آیا کمپانی هایی هستن توی کانادا که به طور اسپشالایز، یعنی متخصص فروش باشن، یعنی که استارتاپ های اومدن یه محصول رو تولید کردن و خودشون توان فروختن اینو ندارن، یا کمپانی هایی هستن شما میشناسید؟ حالا من دارم چت جی پی تی هم میپرسم، اینکه کار تخصصیشون فروش باشه، یعنی که شما چیز رو تولید کردید درست الان کار میکنه ولی اینو ببرن مشتری پیدا بکنه. چیزی میدونی آقای نادی؟
نقطه جالبی آره، همین که شرکت هایی مثلا به صورت تخصصی کار مارکتینگ رو انجام بدن و
چون که بعضی شرکت هستن به صورت تخصصی کارشون کار حقوقیه، یعنی لا هست، و برای مثال قوانین رو بلدن، حالا اینجوری نیست که شما بخواید برای شرکتتون یک نفر استخدام کنید بهش حقوق بدید، به صرفه نیست. کار که انجام میدید با این شرکت ها کار میکنید، یه بخش از وقتشون رو به تخصیص میدن، یک از نیروهاشون رو به شما، و همون رو از شما رو شارژ میکنن. تو زمینه فروش هم احتمالاً همین، احتمالاً درصدی از فروش رو درخواست بکنن.
بله. البته من دو سه تا مثال به ذهنم میرسه. یکی از دوستان که در ونکوور هم هست، اتفاقا اینجا سمت مونترال نیست، کار مارکتینگ رو انجام میدن و اخیرا گفته بودن که ما این کار چیز رو میتونیم انجام بدیم، کار مارکتینگ شرکت ها رو میتونیم انجام بدیم به صورت تخصصی. ولی یه نکته خیلی مهمی که هست اینه که اون شرکت باید تقریبا از محصولات یا آپدیت محصولات اطلاع داشته باشه. خب اینجوری هم نمیشه که به صورت پابلیک مثلا توی اینستاگرام یا مثلا سوشال میدیا ریز ریز حالا مثلا باگن فیکس یا اینکه پیشرفتی که اون نرم افزار داشت در رو گفت، ولی این احتیاج مثلا به یه محیط خصوصی تری داره که پیشرفت نرم افزار اونجا در جریان قرار بگیرن. یه ایده دیگه هم که هست، البته این نه برای شرکت های نرم افزاری و استارتاپی، برای شرکت های صنعتی و کسایی که محصول تولید میکنن به ذهنم رسیده بود، اینی که اصطلاح همین باشگاه مشتریان رو بگیم. شرکت های زیادی که دارن تلاش میکنن که محصولشون رو به فروش برسونن، خود همین شرکت ها خریدار محصولات شرکت های دیگه هستن به صورت آپسل و دانسل، و این یک کلوپی که شکل میگیره بر اساس حالا میشه گفت تهاتر کالا و یا بیزینس لاین آف کردیت میشه اسمشو گذاشت. یعنی محصولی که به فروش میرسونه توسط اون شرکت مارکتینگ، پولش تا یه مدتی میتونه که دیرتر بگیره و ما به ازاش از محصولات شرکت دیگه استفاده بکنه، و این یه چرخه ای از چرخه فروش محصولات تقویت میشه. ولی تو حوزه نرم افزار خب خیلی از ماها که دست به کد هستیم و اینه که یه محصول رو تولید میکنیم، خیلی به این احتیاج داریم که دیگران از زاویه دیگران هم این نرم افزار ما دیده بشه. حالا من دو سه تا مثال از خودم و یکی از دو تا سه تا از دوستانی که کار کردن اخیراً مثال میزنم، ولی قبلش اگر که دوستان سوال دارن یا اینکه مثال دارن بفرمان. آقای مصطفی گفتن که میکروفونشون رو نمیتونن باز کنن، ولی یعنی اشکال فنی هست توی باز کردن میکروفون، ولی دیگه نشد که کاری انجام بشه از نظر تکنیکالی، چون حتی اگر که مثلا میتونستید تصویرتون هم باز کنید آقای مصطفی، شاید اون زمانی میکروفون و کامیرا رو با هم میشد درستش کرد. خب من برم سراغ یکی دوتا مثال. چند وقت پیش به ذهنم رسیده بود که نه این شیر اسکرین، نه ببخشید آقای مصطفی پیغام دادن، شیر اسکرین نه، اون دوربینی که کنار شیر اسکرین هست، یعنی میکروفون و بعد دوربین و بعد شیر اسکرین هست. اوکی. البته توی سیستم های مکینتاش دیدم که این اشکالا میگیره، ولی حالا باید که اشکالات دیگه ببینیم که چه اشکالی روی چیز هست. حالا با گوشی یا با دیوایس دیگه هم اگر بتونید باز بیاید خوبه. مثالی که میخوام بزنم یکیش سایت سنجاب هست، چند وقت پیش از سال هم حدود 2017 تقریبا یه مثالی به ذهنم رسیده بود که خیلی از افرادی که مهاجر هستن احتیاج به این پرسش و پاسخ دارن که از پرسش و پاسخ ها را از یه جایی ببینن یا بشنون، که قبلا رو تلگرام بود ولی یا مثلا مثل استک اوورفلو به صورت فروم ببینن. خب آقا مصطفی اگر که تونستید که میکروفونتون رو باز کنید، میخواید که مثالتون رو بگید؟
بله آقا، خیلی ممنون. ببخشید مشکلی تکنیکی بود با لپتاپ، الان روی گوشی اومدم. اول از همه تشکر بابت این جلسات. یه پیشنهاد کوچیک، با توجه به اینکه مسائل خوبی مطرح میشه، یه پیشنهاد برگزاری حالا جلسات روی کلاب هاوس هستش که حالا شرکت کننده ممکنه بیشتر باشه. حالا ساید قضیه بود راجع به چالش هایی که هوش مصنوعی و استفاده از این ابزارها، مخصوصا حالا امروز دیگه ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ بخوایم استفاده کنیم. من از دو تا دیدگاه برای خودم، برای کاری که خودم شروع کردم، حالا به صورت استارتاپ بشه اسمشو گذاشت یا نه، با یه چالش دیگه مواجه شدم. یکی این که چطور از مثلا ماشین لرنینگ در توسعه کارم استفاده کنم، یعنی در پیشرفت پلتفرمم استفاده کنم، و دومیش این بود که چطور از ماشین لرنینگ خارج از کارم استفاده کنم، حالا برای جذب مشتری یا برای تولید حتی محتوا. تو مورد اول من بیشتر باهاش به چالش خوردم و اون بحث نداشتن دیتا خوب هستش، یا یه دیتا کوالیتیم خیلی پایینه. چون مثلا کاری که هنوز صورت یک سال اپن رانینگ شده، من هنوز دیتای خوبی ندارم که بتونم اون دیتا ست ها رو بگیرم بدم به مدل هایی که دارم بتونم یک پردیکشن خوبی داشته باشم. اولین سوالی که میخواستم بپرسم، دیدگاه جمع حاضر، این سوال شما راجع به قسمت اول، یعنی چجوری پلتفرممون رو پیشرفت بدیم، یا قسمت دومش چگونه پلتفرممون که اپن رانینگ هست رو بتونیم به مشتری عرضه کنیم و حالا تو تبلیغات، توی کانتنت جنریشن، اینو میخواستم اول بدونم تا راجع به هر کدوم از اینها میشه خیلی صحبت کرد و مطالب خیلی زیادی رو حالا به چالش کشید.
من فکر میکنم هر دوش میشه، یعنی از نقطه شروعش ما چلنجی که داریم تا نقطه‌ای که میخوایم که به بازار و هر حال اون پروداکت مارکت فیتی که بهش برسیم و مشتری بشه و استفاده بکنه، یعنی همشون شامل میشه.
بله. برای دومی همینی که شما گفتید، لویالتی پروگرام ها یا باشگاه مشتریان، من تجربه داشتم توی حالا قدیم توی ایران و بعد با یک تیمی توی انگلیس بود کار میکرد. خب الان به نظر من این خیلی میتونه این دوتا به همدیگه کمک کنه، میتونه کنار همدیگه خیلی مفید باشه که ما بیایم یک، باشگاه مشتریانمون رو از طریق ML تقویت کنیم، دو، بیایم از دیتایی که از باشگاه مشتریان میگیریم باز دوباره اون ML رو تقویت کنیم. یعنی یک برد دو طرف است. ولی خودم گفتم، خود من الان چالشم با اون داده های ناقص و تکرار یا به اصطلاح چی میگم، داده هایی که جمع کردم و اصلا نمیتونم باهاش هیچ مدلی رو ران کنم. همین امروز من با یکیش درگیر بودم، پروژه یک چیزی شبیه اینستاکارده، ولی چون که دیتای کامل نداریم هیچ مزیتی استفاده از ماشین لرنینگ برای خود من تا حالا نداشته. استفاده از هوش مصنوعی مثلا به تغییر وبسایت بوده، وبسایت هم چجوری، اپلیکیشن هم چجوری زیباتر کنم، یوزر فرندلی تر کنم، ولی از نظر داده و دیتا فلو برای خود من فعلا هیچ مزیتی نداشته. اگر دوستان الان نظری دارن که میتونن بگن از چه روش هایی میشه این مشکل رو رفع کرد، منم استفاده میکنم.
اگر که دیتاتون پابلیک هست، اصطلاحا هم با اوسینت اوپن سورس اینترنت احتمالا میشه، دیتا رو میتونید اسکرپ کنید، از جاهای دیگه دیتا رو بخونید و توی دیتابیستون ذخیره بکنید. ولی اگر دیتا خاصی هست که حالا باید مثلا اسپسیفیکلی به ویژه روی اون دیتا تمرکز کنیم که چجوری میتونه که بهتر بشه اون دیتا، چون تقریبا بدون دیتا الان نرم افزار امروزی هیچ کاری رو نمیتونن انجام بدن. یعنی انجین صرف به کاربردی نیست و ارزش نرم افزار به اون دیتاشونه.
بله دقیقا همین که فرمودید همین دیگه، این اولین چالش خود منه که باهاش دارم.
آره. حالا روی بحث مشتری، باشگاه مشتریان، این پیشنهاد شد که دوستانی که محصولاتی را ساختن یه روزی در هفته بذاریم برای هم پیر پروگرامینگ، هم برای اینکه افراد بتونن که تست بکنن محصولات همو، و مالا تا حدی که فری ورژن هست دمو ورژن میتونن به اکانت بدن. فرض کنید حتی یه باشگاه 20 نفره هم ساخته بشه، هر کدوم از نرم افزارا در آن واحد حداقل 20 مشتری رو داره که داره یوزر داره و داره تست میکنه. ولی اگر که یه مرحله دیگه باشه که فری نباشه، باز اونم میشه که حالا یا با تخفیف یا اینی که باز ما به ازای افراد تهاتر زمانی که میکنن یا تکنیکال اسکیلشون رو اکسچنج میکنن، تبادل مهارت ها انجام میدن، میتونه که این باز مثلا جزو مشتری ها باشه برای اون نرم افزار. حالا از دوستانی هم که جدید پیوستن به گروه که موضوع رو باز بگم که چالش بیزینس های آنلاین هست. الان آخرین نکته رو تمرکز کردیم روی مشتری گرفتن و چجوری میتونیم که باشگاه مشتریان را تقویت کنیم، باشگاه مشتریان را تقویت کنیم. قبل از آقا مصطفی مثالی که زدم، مثال یکی دوتا از بیزینس وبسایت بیزینس هایی بوده که چندین سال گذشته ساخته بودن و حالا اونا حتما با هم یه مروری میکنیم. ولی قبلش اگر که دوستانی هم در مورد محصولشون میخوان توضیح بدن و با این سیستم پیر پروگرامینگ، یعنی همزمان برنامه نویسی کردن و مشتری هم شدن، موافقن، میتونیم که در این زمینه هم یه تبادل نظر بکنیم و بعد یک زمانی رو برای این کار اختصاص بدیم. اگر دوستان الان نظری ندارن، من برای مثال همین سنجاب الان مثال میزنم. بذارید شیر اسکرینم بکنم که با هم ببینیم که چه جوری هست. سن مثل سن خوزه، سن دیگو، سن پاتریک، اینا که همشون سن داره و سن فرانسیسکو و اینا، و جاب، کلمه جاب هم که کلمه شغله، اینا حدود همون سال 2017 اون حدودا به ذهنم رسیده بود و این دومینش رو ساختم. و سه تا سنجاب کرکتر تا الان داره که یکیشون کار تبلیغات رو انجام میده به این مفهوم که هر بیزینسی میتونه که تبلیغ خودش رو آپلود کنه و اجازه بده که دیگران این تبلیغ رو پخش بکنن. یه بخش دیگه بخش کیمونه، حالا رو تبلیغ الان باز میرسیم. کیمون که مخفف question and answer هست، QAش، این میتونه که پرسش‌های مختلفی اینجا جمع‌آوری شده، افراد میتونن که جواب بدن و بستگی به رأی افرادی که میان این جواب رو میبینن، میتونه که جوابای خوب بالاتر دیده بشه و جوابای ضعیفتر پایین تر دیده بشه. یه بخش دیگه هم هست به اسم ریکی که برای ریکوست، این در زمینه لید جنریشن کار میکنه، یعنی افراد میتونن که درخواستشون اینجا بذارن اگر که چیزی رو میخوان بخرن، یه جایی رو میخوان برن، یا اینکه یه چیزی رو میخوان بدونن، و این میتونه که اون درخواستا رو به بیزینس های خاص ارجاع بده و اینی که اون بیزینس ها اینجا آفر بذارن. برای مثال اینجا یه مثال ساده که مثلا یه نفر میگه که من تایر ماشینم رو میخوام که عوض بکنم، لاستیک های ماشین زمستونی تابستونی اینجا داریم عوض بکنن، بیزینس هایی که اون اطراف هستن ببینن یا براشون ایمیل میشه به صورت همین لید جنریشن، که یکی از مثال های خیلی خوب ما تام تکا داریم توی لید جنریشن. این حالا من توی کالیفرنیا دیدم که برای تمام بیزنس های مرتبط با خونه، حالا هندیمن باشه، الکتریک باشه، لوله کشی یا تمیز کاری خونه یا کانستراکشن، میاد نیازهای افراد رو جمع میکنه از سوشال میدیا و حالا وبسایت مختلف و این اطلاعات رو به شرکت ها میفروشه. مثلا از هر شرکتی ممکنه بین $100 تا $1,000 در ماه بگیره و اطلاعات مشتری رو بهشون فوروارد بکنه، براشون ایمیل بکنه. مثلا این نقاش ساختمون هست، میگه من هر کسی که حالا تو سوشال میدیا یه جای دیگه صحبت از نقاش ساختمون میکنه براش اطلاعات مشتری رو براش میفرسته. یعنی هم جمع‌آوری اطلاعات هم تارگت کردن بیزینس ها جزو کارهای این شرکت هست. چون این سنجاب موقعی که متولد شد اولش با این پرسش و پاسخ ها شروع شد، اون زمان چت جی پی تی نبود و ما انتظار داشتیم که خیلی از افراد با گوگل که سرچ میکنن بیان این سوالات ها بهش برسن و مشابه استک اوورفلو سوال خوب و از سوال بعد یا مثلا جواب خوب از جواب بعد تشخیص بدن و یک ویزیت خوبی داشته باشه. و مسلماً در کنار هر سوال اون بیزینس هایی که مرتبط هستن اینجا دیده بشه. برای مثال اینجا بیزینس هایی که هست هر کدومشون میتونن یه پروفایل داشته باشن و علاوه بر اینی که حالا عکس و آدرسشون اینجا دیده بشه، سوالایی که مربوط به اون بیزینس هست زیرش دیده بشه. یعنی کانتنت اشتراکی، حتی این کانتنت حتی خودشون تولید نکردن، از جای دیگه جمع‌آوری شده ولی مرتبط با این بیزینس هست. این بخش اولش هم که حالا تبلیغات هست، به طور مثال شبیه اینستاگرامه. هر کسی که این ادورتایزر رو میتونه میبینه میتونه که ارسال بکنه برای دوستش که ممکنه که مشتری این بیزینس باشه و با اون یه ریفرال کد میگیره که اگر دوستش مشتری این بیزینس شد هم خودش یه پولی گیرش میاد معرفی کننده، هم خود اون کسی که مشتری جدید میشه یه تخفیفی میگیره که مرسوم هست توی بیزینس ریفرال کد. تو اینجا اگر که از دوستان سوال دارن یا چیزی مشابه تو ذهنشون بوده میخوان بفهمن، بعد البته من خیلی دوست دارم که دوستان دیگه هم ایده هاشون و اون به بیزینس های آنلاینی اگر که ساختن بگن و اینا با هم بتونیم به اشتراک بذاریم. حالا الان چلنجاش هم میگم که کجاها چه مشکلاتی داشته. خب تا دوستان کسی از دوستان میکروفون باز نکرد، یه بخش بیزینس دایرکتریش هم معرفی بکنم. یه چیز حدود 180 هزار تا بیزینس های استان کبک و استان آنتاریو جمع بری شد اینجا که به تفکیک شهرهای مختلف بیزینس ها اینجا دیده میشن مشابه یلو پیج. و علاوه بر اینی که یک آپسل دانسل ساخته میشه صنایع مثلا بالا دستی پایین دستی مشخص میشه. برای هر کدوم از این بیزینس ها یه صفحه‌ای هست که حالا نقشه‌شون هست به گوگل مپ یا اینجا از اوپن استریت استفاده از چیز استفاده کردیم، اوپن مپ، و اینجا میتونه که از هر بیزینس یه سوال بپرسه مشتری، و این سوال میتونه که برای اون بیزینس ایمیل بشه، سرویس هاشون، تبلیغاتشون و پرسش و پاسخ های دیگه که مرتبط با این بیزینس هست اینجا دیده بشه. حالا اینا ضبط در این امکانات ضبط در 180,000 تا بیزینس میکنیم که میتونه که برای همشون یه دفعه این امکان وجود داشته باشه که هم توسط گوگل دیده بشن، همینه که بین صنایع مختلف این ارتباط بیزینسی راحت تر شکل بگیره. خب اینم حالا یه بیزینس مدلی هست. اگر که باز دوستان در این زمینه ایده یا فکری دارن بگن، اگر که نه که بخش بعدی رو من بگم. خب دوستان باز میکروفون باز نکردن.
این سایتی که درست کردیم در عمل هم استفاده داره میشه توسط بیزنس ها یا چجوری؟
اصل ماجرا این هست که به ورودی گوگل ما خیلی اتکا کردیم، مخصوصا اون دیتابیسی که از پرسش و پاسخ ساختیم، چندین میلیون رکورد اطلاعاتی جمع‌آوری شده و اینا حتی با اون زمان که حالا حدود مثلا 5-6 سال پیش که هوش مصنوعی هم اینقدر رشد نکرده بود، هوش انسانی گذاشته بودیم که تو سوالای خوب و سوالات بد تفکیک بکنه، یعنی دیتا کلینینگ رو به صورت دستی انجام میدادیم. بعد وقتی که اون یوزر ها از طریق مثلا گوگل میان، حالا بعد به بیزینس ها دسترسی پیدا میکنن.
در واقع با گوگل کار میکنه، یعنی از طریق گوگل به اینجا میرسن، درسته؟
بله بله. الان هم که مثلا حتی ورودی گوگل کمتر شده، باز هنوز ورودی قابل اعتنایی داره.
میشه نشون بدین تو گوگل چه جوری به اینجا میرسه، چه به چه شکلی؟ نمیدونم گفتیم
برای مثال، نه حالا مثلا فرض کنید یه کسی ممکنه مثلا در مورد اسک شهری، حالا مثالی که من توی آنالیتیک دیدم که بیشتر میاد اینجا، مثلا طرف مثلا یه سوالی داره، وقت این حالا یکی از مثال لینک ها هست که من از طریق سفارت اسک شهری پرداخت شهریه شدن، بعد مثلا اگر کلیک میکنه میاد رو اینجا، و این علاوه بر این که جوابش میتونه تکست باشه، جواب ویدیویی هم میتونه داشته باشه. یعنی ما اینجا جوابا را به صورت با دوستان ضبط کردیم، البته اینا تعداد ویدیوها محدوده، کمه، مثلا شاید حدود 10-20 دون است، ولی سمپلی هست برای اینکه که جوابا به صورت ویدیویی هم میتونن باشن.
وقت گوگل امتیازی یا چیزی برای شما قائل شده به خاطر این قضیه یا
ببینید اصلا مسئله سئو که حالا خیلی ساله مسئله اصلی بوده و هر کسی که بالاتر میتونسته رتبه‌شو بگیره، اونا مثلا تکنیک‌های سئو استفاده شده. یکی از مهمترین خصوصیاتی که ما داشتیم اینه که هر صفحه زیر 3-4 ثانیه باید دیده میشد. یعنی سرعت لود شدن صفحات خیلی خیلی مهم بود. برای همین میبینید تقریبا هیچ گرافیک چیزی نداره تو و حتی ویدیو هم که اینجا داره نشون داده میشه، میدونیم که یه آی فریمی هست که از یوتیوب داره خونده میشه.
اوکی.
یعنی بار ویدیویی هم نداریم ما روی.
خیلی ممنون از توضیحاتتون.
مخلصا ممنون که شما که سوال کردید، مرسی. باز دوستان دیگه هم اگر که سوالاتی در این زمینه دارن بفهمند، که اگر نه که من بخش بعدی را توضیح بدم. یه باز چون این کلمه سنجاب ما باهاش راحت ارتباط برقرار میکنیم و میدونیم که یک حیوانی هست به زبان فارسی راحت گفته میشه، و یه وبسایت دیگه ای ساخته شد به اسم این ادیست، مخفف اینتلیجنت ادورتایز دیستریبیوتر، که به شرکت ها میگه که شما اگر که میخواهید که تبلیغتون رو پخش بکنید، این منفعت پخش تبلیغتون رو بیاید به اشتراک بذارید. اصطلاحاً تراکتی که دارید به صورت الکترونیکی تولید میکنید، اون تراکت ها اجازه بدید که دیگران براتون پخش بکنن و هزینه پخش تراکت ها به شرکت ها، به افراد عادی بدید. مثلا ما رو اینستاگرام یا رو سوشال مدیا خیلی دیدیم که همجوری اسکرول میکنن و میرن و اصطلاحاً هیچ پولی هم گیرشون نمیاد، ولی اگر که شرکت ها تبلیغشون رو دارن اینجا میذارن، به ازای منتشر کردن تبلیغات به اون کسی که داره این کار انجام میده پولی رو پرداخت بکنن. البته این به صورت گیمیفیکیشن هست، تا 3 تا دونه تبلیغ هر کسی در روز نمیتونه، وقتی لولش 0 هست 3 تا دونه تبلیغ فقط میتونه بفرسته، که معمولا باید دقت بکنه که اون کسی که این تبلیغ میبینه مشتری بشه، مشتری بالقوه باشه. وقتی که ریفرال کدش کار میکنه میتونه که لول آپ بشه و تبلیغات بیشتری را بفرسته. اینجا اسم کشور یا زبان یا کامیونیتی که تو اون کشور هست میتونه انتخاب بکنه، و بعد توی داشبورد هر دو طرف میتونن ببینن هم بیزینس ها که تبلیغشون رو گذاشتن، هم افرادی که اون تراکت رو دارن پخش میکنن، و این هم یه روشه چیز هست، تارگت مارکتینگه که ادورتایز دقیقا به دست اون کسی برسه که مشتری میشه، و به صورت مس ادورتایز خیلی نباشه. تو این تحقیقات شرکت های مختلفی را پیدا کردم، مثل گرین، اسپایر، آپفلوئنس، کریئتور آی کیو، لیتر و تگر، که اینا را رقبا را اینجا گذاشتم، افرادی که میخوان مثلا سمپل رقبا را ببینن که چه کارهایی دارن انجام میدن. اینا تمرکز میکنن روی مایکرو اینفلوئنسرا یا حتی خود اینفلوئنسرا، حالا به تعداد مخاطبی که دارن، تعداد فالوورایی که دارن، و اون اینفلوئنسر میتونه که تبلیغا بیاد خودش برداره، بگه مثلا من اینفلوئنسر مثلا لوازم آرایشی بهداشتی ام، حالا میام از شرکت اورال این تبلیغا برمیدارم، مثلا مبلغش هم مشخصه، میگه مثلا فرض کنید $1000 اون پیشنهاد داده که اگر اینفلوئنسری که مثلا والا 200,000 تا فالوور داره منو تبلیغ بکنه، این مبلغ رو من بهش میدم. اینفلوئنسر مارکتینگ هست اسمش، که هم برندها رو تقویت میکنن، همینی که کریئتورها، افرادی که اصطلاحا اینفلوئنسرن، تقویت میشن تو این سیستم، حمایت میشن. باز مثلا سیستم های دیگه هم باز همینطور، مثلا این میتونه که کریئتور مثل ترن کریئتورز اینتو ریونیو، چجوری میتونن که افرادی که مالا خلاقن یه ریونیو برای خودشون ایجاد کنن، درآمدی برای خودشون ایجاد کنن، که داشبورد هایی که دارن و اینجا باز تو این سیستم ها میبینیم. و اصل ماجرا هم همینه دیگه، آدم هر ایده‌ای که به ذهنش میرسه وقتی که تحقیق میکنه میبینه که چه شرکتایی دارن روی زمینه کار میکنن، بعد میبینه که چقدر شرکتای قوی هستن که بیزینس مدلای به نسبت خوبی دارن، و این شاید ایده ها، ایده های ناب خیلی خیلی کمن دیگه، مخصوصا با این سیستم های هوش مصنوعی که خیلی هم کمک میکنن به ایده ها، ترکیب ایده ها. این یکی از چیزها میشه، خیلی کم دیگه پیدا میشه که یه نفر ایده خیلی نابی داشته باشه و مردم هم بابتش پول بدن. با این همه ابزار رایگانی که الان توی بازار هست. خب پس اینم در زمینه اینفلوئنسرها، که اینفلوئنسر مارکتینگه که اینجا هوشمندترش میکنه، هم برای بیزینس ها به صرفه هست، هم برای اینفلوئنسرها که روی سوشال مدیا هاشون دارن مخاطبانشون رو جلب توجه میکنن. خب حالا برگردیم روی بحث چالش ها. ماجرای اصلی همین مشتری گرفتن است دیگه، یعنی اصل ماجرا مشتری گرفتن است. بعد حالا چالش های جانبی هم که داریم، مثلا مثل آقا مصطفی که در مورد دیتا و کیفیت داده ها صحبت کردن، و بخشای حقوقی، بخشای مالی، بخشای تکنیکال که تو این زمینه تکنیکال های ذره کمتر شده مشکلشون، چون دسترسی به ابزارهای تکنیکال خیلی راحت تر شده. خب ببخشید که من در این زمینه پر حرفی کردم، و اگر دوستان در این زمینه نظری دارن خوشحال میشیم که بشنویم. با توجه به اینکه حدود یک ساعت از تست داریم، بله بفهمید.
یه سوالش هم نمیدونم ارتباط پیدا میکنه به این بحث شما یا نه. شما وقتی میرین روی سایتی، ادورتایزری که میاد نشون میده که خیلی شناخت دقیقی از طرف دارن، مثلا میدونن لوکیشنش کجاست. چون مثلا من دارم تو یوتیوب نگاه میکنم، میبینم چیزایی که میاد مربوط به کانادا، تورنتو ایناست. میخوام ببینم این چه جوریه، چه تکنولوژی، از روی چه چیز، از روی آی پی آی اینا رو تشخیص میدن، چه جوری این قضیه
بله میشه. اگر رو گوگل، که حالا یوتیوب هم متعلق به گوگله، که گوگل همه سرچ ها و همه چیزها رو تحت نظر داره، یعنی از قدیم هم بوده، ولی حالا چند سال پیش که حالا برای اینستاگرام و فیسبوک، یعنی شرکت متا، هم بحث شنود مطرح شد که حالا تو پرایویسی هست، میتونید که ببندید که میکروفونتون رو نشنوه. مثلا شما در حال صحبت هستید، مثلا تو خونه در مورد حالا یه ماشین یا یه چیزی که صحبت میکنید، بعد میبینید تبلیغ اون ماشین یا اون کالا براتون میاد بدون اینکه سرچش کرده باشید. ولی آی پی که دیگه اصلا راحت ترین چیزا هست، اینه که لوکیشن شما را، لوکیشن یوزر مشخص باشه دیگه. آی پی از پایه‌ای ترین ابزار هاست. بعدش هم که استفاده از جیولوکیشن، که خیلی از سایت ها میپرسن که اجازه میدید که ما جیولوکیشنتون داشته باشیم یا نه.
شما استفاده کردین از این روش ها برای این اپلیکیشنتون یا؟
آره ببینید، اینجا مثلا الان میگه که لوکیشن هم میخوای اجازه میده که من استفاده بکنم یا نه. ببینید خیلی از ابزارها قانونی هستن، یه سری ابزارها هم به نظر من حالا شرکت های خیلی بزرگ استفاده میکنن، یک کمی قانون ها رو دور میزنن. البته قوانین اروپا میدونیم که خیلی سخت گیرانه است تو این زمینه، قوانین امریکا باز حالا به نسبت راحت تر میکنه، ایالت به ایالت هم متفاوته. ما در کانادا هم اکت 24 رو داریم که این قوانین رو نظارت میکنه. مجبوریم که ما که در کانادا هستیم قوانین کانادا رو همشون اجرا بکنیم، رعایت بکنیم. اونایی هم که حالا مشتری از اروپا هست، قوانین اروپا رو سیز بکنیم، محترم بدونیمش. ولی به هر حال هیچ کسی دیگه تعارف نداره که دنیا دنیای اطلاعات و هر کسی دیتای بیشتری داشته باشه، به قول آلوین تافلر که تو کتاب موج سوم اینو عنوان کرد که عصر کشاورزی و بعدش عصر صنعتی و بعدش عصر اطلاعات. هر کی اطلاعات بیشتری داشته باشه برنده است یا قدرتمندتره، که شرکت‌های غول مخصوصا شرکت‌های آمریکایی میدونیم که همه دیتاهای زیادی رو جمع میکنن و پردازش میکنن و با یه جوری میشه گفت با بخشندگی هم کاری میکنن که باز اطلاعات بیشتری نصیبشون بشه، مثل ChatGPT.
ممنون، مرسی توضیح.
آره مرسی از شما، خیلی خیلی ممنون. ولی به هر حال چه بیزینس‌های سنتی چه بیزینس‌های آنلاین احتیاج به این اطلاعات دارن. ما ابزارهای اطلاعاتی زیادی الان در دسترسمون هست، انقدر زیاد که تقریبا انسان کم میاره که بتونه که حتی با همین ابزارها ارگانایز بکنه، و حتی این ارگانایز کردن هم باز میدیمش به هوش مصنوعی که این کار رو انجام بده. در نهایت حالا یه چالش بزرگی هم که شاید بدون ارتباط نیست با این جلسه امشب، اینه که شرکت های غول مثلا مثل تو زمینه کلود که الان صحبت شد، AWS، گوگل که GCP هست اسمش، و مایکروسافت که اجور هست، خیلی از سهم اطلاعاتی خیلی سهم زیادی دارن تو دنیای میزبانی کردن اطلاعات. و امروز برای AWS مشکل جدی پیش اومد که از سرویس خارج شد، و این یه ذره چلنج برای کل دنیا که اگر مونوپول بشه یا اطلاعات سهم زیادی روی سرورهای یه شرکت خاص باشه و اون براش یه اشکال پیش بیاد، برای خیلی از شرکت تو دنیا اون شرکت اون قطع سرویس میشن و به تبع اون سرویس پایه نمیتونن سرویس بدن به دیگران. آره ببخشید من خیلی پرحرفی کردم توی این زمینه ها، ولی دوست داشتم که دوستان دیگه هم اگر که در این زمینه ها مخصوصا نرم افزارهای حالا ساخت شرکت های استارتاپی بیشتر صحبت بکنیم، حالا تا شرکت های بزرگ که خیلی در دسترس ما نیست چالشاش، ولی شرکت های کوچیک هم به تبع تأثیر میگیرن از اینه که اگر سرویس رو نتونن بگیرن یا اینه که دانش فنیشون کافی نباشه، و بلکه دانش های دیگه هم لازم داره، دانش حقوقی، دانش مارکتینگ، بازاریابی، و تا بتونن که یه شرکت موفق باشه بتونه که فروش خوبی داشته باشه.
باز من یه سوال برنامه بزنم، با توجه به همه این سرویس هایی که شما گفتین، اجور و مایکروسافت و اینا که هستن و اینا دارن همه سرویس ها رو میدن توی کلاود، آیا شانسی برای شرکت های کوچیک هست که بتونن اپلیکیشن های چیزایی بدن که با اینا رقابت کنن یا مثلا بتونن تو مارکت خودی نشون بدن؟ چون خب این شرکت های بزرگ هر روز همینجور دارن همه این سرویس ها رو هی اضافه میکنن، عد میکنن و خیلی سریع میرن. مثلا در مورد حالا CRM مثلا فرض کنید، یه شرکت کوچیک چقدر شانس داره که بتونه با این قولا رقابت کنه و بتونه پروداکت خودش رو بفروشه و عرضه کنه؟
بله.
تو باید مثلا ساپورتش هم مطرح میشه، برای اینکه شما فرض کنید اگه یه دونه از این اپلیکیشن ها رو طراحی کنی، بعد اینکه اون کسی که میخواد بخره چقدر میتونه اطمینان کنه که مثلا دو سال دیگه این شرکت، حالا این کمپانی هنوز وجود داره و میتونه از خدماتش استفاده کنه؟
سوال خوبیه. دوستان اگر که جواب این سوال دارن یا نکته‌ای دارن که خیلی عالیه که بگن، اگر نه من در اولویت بعدی بگم. اون چیزی که به ذهن من میرسه اینه که مشابه فرض کنید سوپرمارکت های بزرگ، وقتی که اکثر افراد از سوپرمارکت بزرگ خرید میکنن، شرکت اون فروشگاه کوچیک اصطلاحا ما میگیم بقالی یا سوپرمارکت کوچیک کمتر مشتری میگیرن. اینم به نظرم میشه شبیه سازی کرد. حالا دو تا موضوع هست، یکی اینه که شرکت های کوچیک همچنان شبکه لوکال خودشونو دارن، از دوست و آشنایی که اطرافشون هستن و بهشون اعتماد دارن. هنوزم که هنوز من مثلا دوستانی دارم که مثلا به شرکت مایکروسافت و آمازون و اینا اعتماد نمی کنن، سرورهای خودشونو دارن و میگن که نه، همه چیز باید تحت کنترل خودمون باشه و اون سیستم های کلاود اگر که مثلا سرویسی را به ازای استفاده پول میگیرن، ولی یه دفعه میبینی که اوورشارژ میکنن، خیلی ضررش بیشتر از اینه که ما مثلا یک سال یه وی پی اس اختصاصی برای خودمون داشته باشیم. یکی اینه، یکی هم که اجایل بودنشون و کاستومایزیبل بودنشونه. شرکت های بزرگ معمولا محصولاتی که میسازن سعی میکنن که برای تعداد خیلی زیادی افراد قابل استفاده باشه و خیلی نمیتونن کاستومایز بکنن، ولی شرکت های کوچیک این کار رو انجام میدن. یه دلیل دیگه هم میتونه که همین مباحث سیاسی و اینجور چیزا باشه که ناسیونالیسم خیلی داره رشد میده. اخیراً سرورهای کانادایی بیشتر مورد استقبال قرار گرفتن نسبت به مباحثی که توی دنیا سیاست هست، اونم به خاطر چیز دیگه، اتکا به سرورهای امریکایی نداشته باشن. اینا شاید مواردی بود که من به ذهنم رسید بابت مرتبط با سوال شما.
ممنون، خیلی خوب توضیح دادید، مرسی.
ممنون از شما و بازم از دوستان دعوت میکنم که اگر که نکته‌ای در این زمینه دارن بگن، چون که معمولاً جلسات ما یک ساعته هست و جمع‌بندی بکنیم و بریم برای خداحافظی. خیلی خیلی ممنون از همگی، تشکر. اگر که نکته دیگه ای نیست از همه دوستان خداحافظی بکنیم. بازم دعوت میکنم هم تو گروه کانون برنامه نویسان، هم توی کامنت همین کانال بیدار که الان هستید، اگر که تمایل دارید که محصولتون رو معرفی بکنید یا اینی که با دیگران به اشتراک بذارید. خیلی از دوستان حتی سیستم اوپن سورس کار میکنن، میگن که من کدوم میگیرم درستش هم میکنم، تو گیت هاب هم میذارم، اوپن میذارم، بقیه هم استفاده بکنن. حتی با روش استال هم پیر پروگرامینگ که با هم کار بکنن، این هم میتونه که چیز باشه، یک روش خوبی باشه برای اینکه راحت تر توسعه بدن نرم افزارشون. اینجا اگر که تمایل داشتید که توی قسمت چت بنویسید، یه روزی رو هماهنگ میکنیم و بتونیم که این به این روش بتونیم پیش ببریم و همچنین که مشتری نرم افزار هم بشیم. خیلی خیلی ممنون از همه دوستانی که تشریف داشتن و دوستانی که مشارکت کردن.